من ولی از من بیشتر هادی ابوالفضلی باید مراقب باشه.
ایشون هم همینطور، چون خیلی ایشون هم در شبکه‌های
مختلف, فعالیت
بله. باید رعایت بکنن. بریم سراغ مطبوعات آقای حسین هاشمی.
با روزنامه ایران شروع میکنم. رئیس جمهور در نشست هیئت دولت مطرح کرد راه حل بزرگ تغییر شرایط ایران و آمریکا. اگر تصمیمات ترامپ لغو شود، ایران و آمریکا هر دو میتوانند اعلام کنند که به شرایط 20 ژانویه 2017 برمیگردند. تیتراش مهمه، بذارید بازم بخونم از صحبت‌های آقای روحانی. دولت آینده آمریکا با صراحت سیاست‌های ترامپ و همچنین اقدامات ضد حقوق بشری و تروریستی او رو محکوم کنند. دولت آینده سیاست‌های نادرستی رو که دولت قبلی آمریکا در طول 4 سال اعمال کرده جبران کنه. سیاست تهران تعهد در برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام، کاهش تنش در برابر کاهش تنش و احترام در برابر احترام. خبر خوب، وزیر بهداشت برای 21 میلیون نفر واکسن کرونا می‌خرید. کماکان روزنامه ایران پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان. بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. یه دونه دیگه هم از ایران بخونم. کارشناسان از شیوه‌های مقابله با گرانی مواد خوراکی به ایران گفتند. تصحیح سیاست‌ها و رفتار رعایت انصافی توسط کسب. بریم سراغ روزنامه بعدیمون. دنیای اقتصاد رو براتون مرور کنم. قیمت املاک پس از خروج عنصر نااطمینانی چه جهشی میگیرد؟ تیترینه معادله جدید بازار مسکن. تیتر بعدی، پیام روحانی به بایدن. روزنامه سازندگی این تیتر رو با عکس رئیس جمهوری کشورمون کار کرد. یه تیتر خوب دیگه هم داره، سازندگی اقتصاد خمار. سازندگی با این تیتر بررسی کرده که چرا در ایران حمایت از اقتصاد به ضد خود تبدیل شده است. محبت حسین، یادت پری روز داشتم میگفتم اون آقای موفرفری فلان اینا، باشگاه ناپولی و اینا؟
بله،
دقیقا یه روز بعدش، یعنی دیشب
یه بارم از فوتبال صحبت کردی.
میخوای دیگه صحبت کنم. هفته صبح تیت زده در ستایش و حسرت دیگو. بعد یه نکته ای، در آن واحد دیشب همه اینستاگرام و اینا شد مارادونا. یعنی انقدری که من یک شب از مارادونا خوندم در تمام این 60 سال زندگیش نخونده بودم.
واقعا یعنی در عرصه ورزش یک اسطوره زنده بود. باید بگیم در فوتبال ورزش تا تهش رفت، دیگه از این بالاتر نمیشد. از اون ورم یعنی در زندگی هم تا تهش سقوط رفتش دیگو مارادونا. هر کاری که نباید میکرد کرد.
تقریبا یه ماه دو ماه پیش بود که دیگه یه فیلم فاجعه ازش منتشر شدش. دیگه واقعا ناراحت کننده بود.
بله متاسفانه، ولی خب در عرصه ورزش واقعا فوق العاده و بی‌نظیر بود. همه یه کسانی که علاقه به فوتبال دارن دیگو مارادونا رو میشناسن و
بعد تو عکس ها ایتالیایی ها ناراحت تر از آرژانتینیا بودن.
واقعا در شهر ناپل باید بگیم شاید واژه درستی نباشه ولی واقعا مارادونا رو میپرستیدن. الان شب گذشته حتما دیدی انفجارها و نورافشانیایی که در ناپل ایتالیا بود، برای این بود که میخواستن مارادونا از آسمان ها شهر ناپل رو ببینه که روشنه در سوگ دیگو مارادونا. خیلی اتفاق عجیب و غریبی بود و خیلی غیر منتظره بود.
دیدم تو هم جزء اون دسته از
آره منم واقعا خیلی شوکه کنم. مگه میشه اصلا تو فوتبال دوست داشته باشی مارادونا رو دوست نداشته باشی؟ اصلا امکان پذیر نیست.
بریم سراغ روزنامه بعدیمون. همشهری مهاجرت معکوس در تولید مسکن. آمارها نشان می‌دهد تمایل سازندگان تهرانی به ساخت مسکن جدید کاهش یافته و تقاضا برای تولید مسکن در شهرستان‌ها بیشتر شد. محمد حسین، اتوبان شهید همت به سمت غرب که میری میشه خرازی، به سمت شرق که میری میشه شهید زین‌الدین، درست گفتم یا برعکس گفتم؟ درست گفتم فکر
بله. البته این وسط شهید همت هم
شهید همت هم که این وسط. بعد این دوتا رو که میری دیدی کلی برج هستش که نمیدونم 100 واحد 150 واحده.
بله.
همیشه از جلوشون که رد میشدم گفتم یعنی واقعا یکی از اینا سهم من نمیشه. خیلی خونه دارم میسازم، فقط موندم که اینا رو پس چرا همش خالیه؟ یعنی کی قراره بره بشینه توش وقتی که میگن تو تهران دیگه واقعا خونه دار شدن سخت شده؟
چون حالا که تازه بحث مالیات بر خونه‌های خالی هم هست و
آره نه حالا اینا که تازه داره ساخته میشه،
همچنان ما این موزل خونه خالی رو داریم در شهر تهران و خیلی دیگه از شهرهای کشور. تعداد زیادی واحد مسکونی ساخته شده،
درست،
ولی کسی ازش استفاده ای نمی کنه. از طرفی قیمت مسکن هم روز به روز داره بیشتر
بیشتر.
یه زمانی می گفتن که تولید باشه قیمت کنترل میشه، ولی انگار در مورد مسکن این هرگز صدق نمی کنه.
همین حالا میخوام که با آقای طباطبایی نژاد دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی صحبت بکنم. دیروز خیلی داستانه عجیب غریبی اتفاق افتاد، تا الان دارم رجوع میکنم حداقل من به یاد ندارم که این شکلی شده باشه. آقای طباطبایی نژاد سلام میکنم بهت.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای طباطبایی نژاد. چی شد دیروز وزرا نیومدن، معاوناشون رو فرستادن، شما با همکارانتون در کمیسیون ناراحت شدید کلن جلسه برگزار نشد؟
خدمتتون عرض شد که بله، حالا البته دیروز چون رئیس محترم مجلس در صحنه علنی اعلام کردن در نطقشون که باید یک جلسه فوق‌العاده‌ای گرفته بشه برای اینکه نظارت دقیق‌تری بر امور نهادها بشه، به صورت اورژانسی یعنی یه جلسه‌ای تنظیم شد برای عصر. خب چهارشنبه هیئت دولت جلسه داره و معمولا چهارشنبه عصر ما جلسه نمیذاریم، ولی خب به صورت اورژانسی برگزار شد. دو تا وزیری که دعوت شدن تشریف نیاوردن و معاونینشون اومدن، البته از بانک مرکزی و گمرک اون دوستانی که دعوت شده بودن اومدن، لذا به خاطر عدم حضور دو تا وزیر و اومدن معاونینشون کمیسیون تصمیم گرفت که جلسه برگزار نشه.
خب بعد حالا نمیشد برگزار بشه فعلا راهکارا چیز شه، بعدش حالا یه تذکری به وزیر بدین که آقا ما مثلا شأن نماینده ها بالاتر از این حرف هاست.
نه بحث شأن نبود. ببینید ما با این دوستانی که اومده بودن بارها جلسه گذاشته بودیم.
آها با همین دوتا معاون وزیر.
نه فقط یه معاون نبود، یعنی چندین معاون از هر وزارتخونه بودن که مکررن با این دوستان جلسه بود، با خود وزرام جلسه گذاشته بودیم. دیروز می‌خواستیم یه پیامی و یه تصمیمی گرفته بشه. البته ما بعد از اینکه این جلسه رو تمکین نکردیم، با دوستانی که از گمرک و خدمتتون عرض شود که بانک مرکزی اومدن، جلسه رو ادامه دادیم.
خوب.
ولی تصمیم بر این شد که در این رابطه ما یه پیام جدی داشته باشیم به دو تا وزارتخونه که ما برای نظارت بر امور نهادها جدی‌تر از این هستیم که به هر حال اینها بخوان با معاونینشون این امور رو بگذرونن.
شما فکر میکنید که این داستان الان با جلسه با وزرا حل میشه؟ فکر نمیکنید که نیاز به اون همتی داره که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن؟ این همت حالا فکر نکنم از ته جلسه ها در بیاد، نیاز به یه کار دیگه ای داره.
عرض شود که واقعش اینه که موضوع به صورت کلی برای همه روشنه، یه تصمیمیه که دولت باید بگیره. موضوع اصلی در بحث نهاده ها که به هر حال منجر شده به این افزایش قیمت مرغ، بحث اینه که نهاده هایی که ما برای طیور و دام استفاده میکنیم یه بخشش از خارج وارد میشه و نیاز به عرض داره.
خب اینا که با عرض 4200 تومانی وارد شده، من با خیلی از افراد صحبت کردم توی همین رادیو تهران تو برنامه‌های مختلف، همشون میگن این نهاده ها وارد شده اما یه سری واسطه اومدن این وسط، اینا رو با عرض دولتی گرفتن و با عرض آزاد تو بازار فروختن.
خب این اصل سیاست گذاری دولت که این عرض دولتی رو در حقیقت قرار داده، این اشکال اصلیه که وجود داره. یعنی این عرض دولتی باعث رانت میشه، باعث فساد میشه و توانایی کافی هم در بدن دولت برای اداره این عرض 4200 نیست. یعنی اگر اون نظر کارشناسی ما اینه که اگر این ارزی که قرار سودش رو مصرف کننده و مردم ببرن در آخر این گردونه، یعنی خود مصرف کننده داده بشه، این باعث میشه که این رانت ها و فساد هایی که در این لابلا هست و این محدودیت هایی که ایجاد میشه برداشته بشه کلا. یعنی توانایی کافی برای اداره این 4200 نیست در بدن دولت. این چیزی که ما
خب راهکار چیه؟ راهکار اینه که ما 4200 رو کلا کنسل کنیم.
کنسلش کنیم، یعنی الان اگه کنسل بشه همین امروز، اگر کلا 4200 کنسل بشه قیمت ما بیشتر از این نیست.
خب همین الان توی حرف و حدیث هایی که از بودجه سال 1400 این به گوش میرسه که 4200 توی سال آینده هم هست.
این 4200 باعث شده یک رانت اینجا ایجاد بشه، همین که شما اشاره کردید یه رانتی ایجاد شده این وسط برای افرادی که سودجو هستن. ممکنه یه افراد سالمی هم در بین باشن، ولی افراد سودجویی در این بین هستن که اینها از این رانت استفاده میکنن. سودی که قرار دولت به دست مردم برسه عملا به دستشون نمیرسه و از طرفی بازار تولید مرغ هم باعث مواجه میشه با یک محدودیت خود نهاده. این اصل صنعت مرغ با مشکل ایجاد میشه. اونچه که ما فکر میکنیم اینه که این سودی که میخواد، سوبسیدی که دولت میخواد بده، یارانه‌ای که دولت میخواد بده، اینو به خود مصرف کننده بده، یعنی در آخر کار بده.
میدونید من با کجای داستان یه ذره زاویه دارم آقای طباطبایی نژاد؟ با اینجای داستان که الان این اتفاق بخواد بیفته در کوتاه مدت دردی از دردهای مردم دوا نمیکنه.
ببینید در کوتاه مدت،
یعنی الان مردمی که دارن مرغ 40000 تومانی میخرن، مردمی که دارن گوشت 10000 تومانی میخرن، مردمی که انار رو باید بخرن اونقدر، نمیدونم بعد یه رئیس اتحادیه میاد میگه که آقا انار نخورید، انگار بعد از ایشون اجازه میگرفتیم که انار بخوریم یا نخوریم. این اتفاقات در نهایتش در کوتاه مدت نمیتونه که کمکی به مردم بکنه.
به هر حال دولت این تصمیم رو گرفته، ما هم به عنوان مجلس مخالف این تصمیمیم. از ابتدا بنده در مجلس دهم هم بودم.
بله.
از ابتدا مجلس دهم و این مجلس یازدهم با این تصمیم ارز 4200 مخالف بود. در جاهای مختلف هم رانت و فساد رو ایجاد کرده، هم در دارو ایجاد کرده، هم در نهادها ایجاد کرده، در کالاهای مختلف و گزارش‌های مختلف مجلس هم نتیجه‌اش اینه که اونجایی که کالای اساسی ارز 4200 گرفته به مردم کمکی نشده. یعنی خروجی این نتیجهش به مردم کمک لازم انجام نشده.
خیلی خب، من الان دارم میگم این دو تا وزیر بیان تو جلسه.
ببینید همه آنچه که ما قراره به مردم کمک کنیم به صورت یارانه یا به صورت کالابرگ یا به هر صورتی که امکان داره به خود مردم بدیم.
خب اینم که امتحان کردیم بازم جواب نداد که.
چرا جواب میده؟ اینو دولت از نظر سیاسی دوست نداره که این در حقیقت عنوان بشه که دارن مثلا کوپن میدن یا دارن یا کالاور میدن یا هر صورت دیگری. به یه عنوانی باید به خود مردم داده بشه. این در بدنه تولید وقتی میفته جاهای راند زیاد داره.
میدونید آقای طباطبایی نجات داستان چیه؟ الان ما این حق رو واقعا باید به مردم بدیم. مردم میگن آقا شما جنس رو گرون نکنید، ما یارانه هم نمیخوایم. مردم میگن شما مرغ 40,000 تومانی نکنید، نمیخواد به ما کوپن بدید یا چه میدونم کالا برگ الکترونیکی بدید. ما یه جای دیگه مشکل داریم، به جایی که اون مشکل رو حل بکنیم اومدیم داریم یه پروسه جدیدی رو ایجاد میکنیم.
نه نه به عرض من گوش کنید. ببینید اون چی که باعث گرانی مرغ میشه گران شدن نهاده است. نهاده هم تو جوامع بین‌المللی داره گرون میشه، یعنی از نظر خود دلار هم داره افزایش پیدا میکنه، دلار هم ارزشش داره، یعنی افزایش قیمت پیدا کرده نسبت به ریال. این دوتا باعث شده که نهاده گرون بشه، یعنی دولت کنترلی از این جهت نمیتونه بکنه که دلار گرون نشه یا خود ارزش جهانی نهاده گرون نشه. این افزایش قیمت رو برای کنترلش دولت مجبور شده که نرخش 4200 بذاره. ما میگیم به جای اینکه 4200 شما بذارید که این رانت در بدن ایجاد بشه و تولید باعث بشه که نهاده کم باشه و محدودیت در اصل تولید ایجاد بشه، شما این یارانه رو به خود مردم بدید.
دو تا سوال برای من پیش میاد. یکی این که آیا دولت نمیتونه که افزایش قیمت دلار رو کنترل کنه؟
خب ببینید افزایش قیمت دلار بر اساس عرضه و تقاضاست. اگر نتونه عرضه و تقاضا رو کنترل کنه، خب ما با یه دشمنی های مواجهیم. ما در سال 97، ابتدای سال 97 اگه خاطرتون باشه، دو تا از بانک هایی که ما از اونها عرض رو وارد میکردیم بسته شدن از خارج از کشور و این باعث شد که عرض وارد نشه و یه هجومی از طرف مردم به سمت خرید عرض بره و یه افزایش قیمت شدیدی به صورت کاذب در عرض ایجاد بشه و این باز هم تکرار شد در اواخر. یعنی ما یک عوامل خارجی داریم که باعث میشه یه نوسان شدیدی در قیمت ارز ایجاد میشه. نمیتونه که بر اساس ارز و تقاضایی که ایجاد میکنند از خارج از کشور یا از داخل مردم رغبت پیدا میکنن به خرید ارز، این باعث میشه که نوسان ایجاد بشه. به هر حال ما این مقدار در مسئله کنترل ارز مشکل داریم.
بله خب سوال دومم، ارز گرون میشه، نهاده ها اون موقع تغییری نمیکنه توش، ارز شروع میکنه به ارزون شدن، نهاده ها تازه حرف از این میشه که به خاطر افزایش قیمت دلار قیمتشون افزایش پیدا کرده.
ببینید ما شاید یکی از معدود کالاهایی که ارز 4200 براش قرار دادیم همین نهاده های دامیه. این نهاده دامی برای اینکه کنترل بشه تولید مرغ و گوشت، ما دولت تصمیم گرفته، یعنی مجلس هم نظارت میکنه و مجلس مخالفه، هم در دوره قبل مخالف بود هم در این دوره، که ما به این صورت بخوایم این یارانه رو این سوبسید رو به مردم بدیم به دست مردم نمیرسه. حالا در بخشی هم میرسه. ما مشکلمون امروز در رابطه با مرغ اینه و با گوشت دامی و گوشت طیور مشکلمون اینه که این نهاده ها به صورت کافی عرض بهش تخصیص پیدا نکرده. یعنی عرض 4200 به اندازه کافی برای واردات در حقیقت نهاده به دست اون وارد کننده نرسیده. این یک مشکل بوده. مشکل مهمتر اینه که خب این 4200 رو وارد کردن، خود دولت وارد نکرده، شرکت های اومدن این رو وارد کردن. خب یعنی شرکت های اومدن این رو وارد کردن، نهاده رو توی بندر امام که عمده نهاده هم از بندر امام وارد کشور میشه، اونجا تخصیص ارزم پیدا کردن، اومدن داره او داخل کشور. بعد یه سامانه دولت ایجاد کرده، سامانه بازارگاه. در این سامانه بازارگاه اینا باید ثبت کنن مقداری که وارد کردن و اینها در وقت ترخیص از گمرک بندر امام به بازارگاه وصل نیستن، وارد کشور میکنن، بعد خواستن به بازارگاه وصل میشن، خواستن به بازارگاه وصل نمیشن.
خب همین یعنی الان حرف اینه آقای طباطبایی نجات، بحث اینه که مردم حق دارن با خودشون الان سوال بپرسن که آقا مگه شما نماینده مجلس نیستین؟ بله. یه طرح دو فوریتی بذارید، ممنوعیت دولت برای تخصیص ارز 4200 تومانی به نهادهای دامی.
یکی از طرحایی که در حقیقت ببینید اینها همش مطرح شده، یعنی الان دیروز هم در
یه بحث مطرح شدنه، یه بحث اجرا شدنه. من میخوام نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشه آقای طباطبایی نژاد. مردم قبول دارید شما مردم یه زمانی ما بهشون گفتیم حالا فعلا گوشت گرون شده بیخیال شید برید سراغ مرغ، الان بهشون بگیم مرغ هم بیخیال شید برید سراغ چی؟
ما ببینید به عنوان مجلس ورودمون، اولین ورودمون در مجلس 11 در کمیسیون کشاورزی به همین بحث نهادها بود. از روز اول تا امروز بحث نهادها رو داریم پیگیری میکنیم. البته در این بین خیلی از مسائل رو حل کردیم و قانونش کردیم در همین کمیسیون کشاورزی، ولی این موضوع هنوز مونده. یعنی این موضوع نهادهای دامی و طیور یه مشکلی که هنوز حل نشده.
قبول دارید که یه موزل بزرگ امروزمونه و باید خیلی سریعتر بهش پرداخته بشه؟
قطعاً.
خب من میخوام ببینم مجلس برای این کار چی کار میخواد بکنه.
واقعش اینه، اون چی که من به عنوان یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی و یکی از نمایندگان مجلس و نمایندگان ملت در مجلس بهش واقعیت رسیدم اینه که در خوشبینانه ترین وضعیت اینه که دولت توانایی اداره نهاده با عرض 4200 رو نداره.
بسیار، اصلا ما میگیم دولت در این حوزه به خصوص ناکار آمد. حله. آره. شما که مجلس هستین، ناظر هستین، میتونید که طرح بدین چی کار میکنید؟
دو تا راه بیشتر نداریم.
بفهم.
یکی این که در حقیقت همین طرحهای دو فوریتی و سه فوریتی بیاریم که عرض 4200 رو از نهادها بردارن و در ادامهش این مابه تفاوت قیمت رو به خود مردم به صورت کالابرگ و هر صورتی واگذار کنن.
این طرح شماست به عنوان یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی. حالا امیدوارم که واقعا هرچی از تای داستان مردم انقدر رنجش نداشته باشن و خاطرشون مکدر بشه.
مشکلی که پیش می اومده اینه که مردم وقتی این طرح رو مجلس میده، مرغ به اندازه کافی، یعنی مرغ قیمتش میشه همین 40000 که الان هست. الان قیمت ما افتاده به اندازه‌ای که عرض بشه عرض عادی.
درست.
این اشکالی بوده که دولت تمکین نمی‌کرده برای اینکه 4200 برداره.
باش.
ولی الان قیمت شده. اون قیمتی که الان میخواد ما به تفاوت دولت بده، باید بده به خود مردم، یعنی به صورتی باید واگذار کنه به مردم.
ممنونم ازتون آقای طباطبایی نژاد، دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. خیلی سپاسگزارتونم. خدا نگهدارتون باشه. قربون شما. خدا نگهدار. خیلی باید از بچهای صدای شما معذرت خواهی بکنم.
بله، خیلی لذت بردیم از گفتگو شما آقای هاشمی. بریم به استدیو صدای شهر. برمیگردیم.
صدای شهر.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ممنونم که در این لحظه با ما همراه هستی. توی این روزهای سرد بگونه که تحمل سرما در داخل خود را امکان پذیر باشه، چند سانتیمتر پنجره ها رو به صورت ضربدری باز بگذارید و در زمان استفاده از سیستم گرمایشی حتما تهویه خود رو روی حالتی بذارید که هوای بیرون از خود رو جذب بشه و به جریان بیفته.
ترافیک،
هفت و 57 دقیقه هست و در این لحظه اکثر معابر شهرمون تهران خلوت هستند. فقط در بزرگراه نواب صفوی در مسیر جنوب به شمال از خیابان کاسبی تا تونل توحید به علت وقوع تصادف ترافیک سنگینه.
جناب درود عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما بخیر.
زنده باشید. در صدای شهر رادیو تهران ما بله. داریم صحبت میکنیم راجع به این تابلویی که روبروتون دارید میبینید.
بله، سامان هوشمندی که برای پارک خود رو زدن بدون این هماهنگی پلاک خود رو ور میدارن، عکس میگیرن و جریمه داره برای ما هر روز.
منظورتون چیه بدون هماهنگی؟
یعنی ما ماشینی که پارک میکنیم اینجا نه کسی هستش نه چیزی، تو تایمی که هستش عکس گرفته میشه برامون جریمه میاد.
روی تابلو چی نوشته؟
پارک نباید بکنه.
مطمئنی؟
نوشته پارک نکنید.
نوشته
تایمی که دارید نیم ساعت شما زمان دارید که اینجا ماشین پارک بکنید. خب. تو تایم نیم ساعت شما حالا زودتر میان عکس میگیرن و جریمه میاد. متاسفم.
برای چی گذاشته شده این تابلو؟
آره حتما چیزی دیگه پارک نکردن دیگه یا هماهنگی با شهرداری که به عنوان پارکبان استفاده بشه از
پس جایگزینی برای پارکبان.
بله بله بله.
چی بشه اگر بیشتر از نیم ساعت باشه و شما ضرورتاً خب شما ضرورتاً کارتون 2-3 ساعت طول میکشه.
بله.
تکلیفتون چیه؟ چرا این تابلو
نیم ساعت جریمه برای ما میادش. هر نیم ساعت زمانی که میگذره جریمه میشه.
پس باید چیکار کنید اگر بخواید
پارک نکنیم دیگه اینجا دیگه اصلا کلا نباید باشه پارک بکنیم.
پس اطلاعاتتون در این حده. آیا تا حالا رفتی در سایت یا سامانه تهران من در برای پارک هاشی ثبت نام کنید؟
نه خیر هنوز انجام
ندادم. میدونید اگر بخواید ثبت نام بکنید میتونید بیش از نیم ساعت اینجا پارک بکنید خودروتون رو و دیگه دوچار جریمه نشید. فقط با هزینه
تا حالا این کارو انجام ندادید ولی از این به بعد چشم حتما این کارو انجام میدیم.
و فکر میکنید چند درصد از افرادی که مثل شما الان اینجا پارک کردن اطلاع دارن؟
فکر نمیکنم بالای 10-15% 20% اطلاع داشته باشن. بقیه مثل ما بدون اطلاع هستن. همین کارو منجی فدرال جریمه میشن.
در نهایت چطور امکانیه به نظر شما؟
خوبه اگر بتونیم از طریق سامان این کارو انجام بدیم، بتونیم زمان بگیریم، حالا 1-2 ساعت این زمانو بتونیم استفاده بکنیم. چرا بعدیش یه هزینه حالا پرداخت میشه ولی یه دقیقه جریمه نمیشه. هر دوست
خب همونجوری که از گزارش‌های سرکار خانم قربانپور متوجه شدین، امروز داریم در ارتباط با هوشمندسازی پارک حاشیه‌ای صحبت می‌کنیم که این طرح فعلا در منطقه 2 تهران به صورت آزمایشی اجرایی شده. حالا هوشمندسازی پارک حاشیه‌ای یکی از راهکارهای حل مشکل جای پارک در شهر تهرانه و همه ما اکثر مواقع از این مشکل گلایه داریم که نمیتونیم به راحتی جای پارک انتخاب بکنیم، پیدا بکنیم و ماشینمون رو جای مطمئنی پارک بکنیم. امروز با ما همراه باشید و بهمون بگید که شما در شهر تهران تونستید تا به حال راحت و بی‌دغدغه و البته خب قانونمند جای پارک رو پیدا بکنید یا خیر. اطلاع رسانی هم برامون بگید که در این زمینه چطوری بوده و اگر خودتون در منطقه 2 ساکن هستید میتونید در ارتباط با همین طرحی که از سال گذشته تا به حال اجرایی شده و حالا هوشمندسازی کردن پارک حاشیه‌ای رو برامون صحبت بکنید. بگید اگر در این منطقه ساکن هستید از پارک هوشمند حاشیه‌ای استفاده کردید یا نه. با ما همراه باشید. 88-822-301 در اختیار شماست. سی نقطه حادثه خیز شمال تهران با هدف ایمنسازی تردد آبرین پیاده و وسایل نقلیه با بازدیدهای میدانی معاونت ترافیک شهرداری منطقه 1 و پلیس راهور شمال تهران شناسایی و ساماندهی شدند. شما شهروندان میتونید موارد ناایمن ترافیکی که نیاز به ساماندهی و رفع نقص دارند رو از طریق سامانه 1888 و 137 اطلاع بدین تا در اسرع وقت ان شاء الله نسبت به اصلاح اونها اقدام بشه. خیلی ممنونم که در این بخشم با ما همراه بودید. به همون بگید میتونید راحت و بی‌دغدغه و قانونمند در تهران جای پارک پیدا بکنید یا خیر. 88-822-301 در اختیار شما هست. بخش بعدی هم ساعت 8:25 دقیقه تقدیمتون میشه.
ساعت 8:02 است و اینجا پارک شهر رادیو تهرانه. اگه تا حالا کرونا نگرفتی چیکار کردی که نگرفتی؟ 3094-2265-2465 و 2265-2466 راه‌های ارتباطی شماست با پارک شهر رادیو تهران. خب سامانه پیام کوتاهمون اگه دوستان زمان بندیش رو تغییر بدن و یه صفرم اونجا وارد کنن خیلی عالی میشه. نوشتن که وقتی گوشت گرون شد ما رو آوردیم به اینکه مرغ بخریم، حالا که مرغ گرون شده رو آوردیم به دل مرغ. و نوشتن خواهش میکنم ما کارگرا رو دریابید که ماهی 2400 داریم حقوق میگیریم، جون بچه هاتون کاری کنید شرمنده بچه هامون نشیم. چون یه روزی بچه‌م مدادش تموم شده بود، من خجالت میکشیدم که بگه مدادم تموم شده، حتی در این مورد هم مشکل داشتم برای تأمین فرزندم. امیدوارم بشنون اونایی که باید بشنون. حالا یه دم میان صحبت از این میکنن که آقا قیمت واقعی مرغ همینه، بیم یارانه میدیم به مردم برن بخرن. چقدر میخواید یارانه بدید به مردم؟ ما این 100,000 تومان به چه کسانی بدیم؟ بعد اون 100,000 تومانه به خودتون فکر کردین که الان فقط پول یک عدد مرغ، یعنی یک وعده غذا، این همه چک و چونه ما در استودیو رادیو با مسئولین، یه وقتی آدم خجالت میکشه، به خودش میگه این سر یک وعده قضاست فقط. بگذاریم، امید دیدگاه در استدیوس.
خیلی مخلصیم، سلامت باشید. من اجازه بدین یه خبر دیگه از واکسن کرونا بخونم که در دنیا یه تحول داره ایجاد میشه. این سه تا واکسن فایزر و مدرنا و استرازنکا که خیلی اتفاق خوشایندی گفتم میفته، اما